بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. مقدمتاً نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض می کنم. گفت ماه رمضان شد، می و میخانه بر افتاد، عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد. به حمد الله با مقدماتی که از ماه مبارک رجب و شعبان پشت سر گذاشته ای، به لطف الهی توانسته باشید خود رو آماده کنی تا بدون هیچ گونه اضطرابی و وسواسی وارد ماه مبارک رمضان بشی. در اون دو ماه با استغفار خود رو آماده کردید که با امیدواری وارد این ماه بشی. در دستورات سلوکی داریم که همینطور که در یه مرحله ای باید استغفار کنید و در محضر حق گناهان رو مد نظر قرار بدید و از حضرت حق بخواهید که اونها رو بگذرد و ببخشد، در مرحله ای داریم که دیگه نباید اوقات خودت رو با یادآوری گناهان تلخ کنی و ماه رمضان اون مرحله است که ابدا دیگه بحث این که نمیدونم خدا ما رو بخشیده است یا نبخشیده است این حرف نیست. با امیدواری تمام باید مطمئن باشیم که حقیقتاً میهمان خدا شدیم و میزبان اونقدر کریم هست که گناهان را دیگه به رخ نمی کشه. ندا میاد که انی قریب اجیب و دعوت دا ازا دعانه. من تأکیدم همین اندازه هست که خودتونم حس میکنید که در ماه رمضان یه نوع ورود دیگه ای دارید. در ماه رجب دیدید که ورود خاص خودش بود، در ماه شعبان تکمیل ماه رمضان بود، ماه رجب بود، اما در ماه رمضان نه، اصلا شما رو پذیرفتند و هم کلام شدید با خدا، جنس خدا شدید از جهت اینکه او هم غنی از نیازهای دنیایی است و انشاءالله با این امیدواری وارد ماه رمضان بشید و خدای نکرده در ماه رمضان بحث جز انس و امید و ارتباط با حضرت حق چیز دیگه وسط نیاد. انشاءالله به امید اون که به رمضان اولیاء الهی منور بشیم صلوات ختم کنیم. ملاحظه کردید که در سوره مبارکه آل عمران که در واقع شرایطی است تا مسلمانها به خود بیان و در این تاریخی که قرار گرفتن بتونن جای خودشون را پیدا کنن، بازخوانی کنن جایگاهشون رو. علامه رحمت الله علیه در ابتدای سوره آل عمران فضایی که این سوره طرح میشد رو متذکر میشن. این غیر شأن نزولش، نه، فضای تاریخی خاص خودشه. فرمودن همه جبهه ها اعم از کفر و اهل کتاب محاصره کردن مسلمان ها را، و حضرت حق در این سوره میخواد جای تاریخی که مسلمان ها در این فضا برشون پیش اومده است رو بهشون متذکر بشه. آمد و اومد و بحث توحید هم نهاش. دیدین که بحث قرآن رو که کرد از اینجا شروع شد، الله لا اله الا هو الحی القیوم، یعنی توحید را دارد این سوره متذکر میشه. بعد آمد و در هماوردی که حالا این توحید چه خصوصیاتی دارد و اینها گذشت. بعد برای اینکه اگر ما بخوایم در تاریخ وارد بشیم، ظرفیت روح توحیدی خیلی مهمه. خیلی مهمه که بدانیم این عالم برای اندیشه توحیدی چه ظرفیت هایی داره. اون جلسه تاکید شد به فرمایش علامه طباطبایی که عموماً کارهای بزرگ ماورای امور عادی به تاریخ عرضه میشه. یعنی این که فرمود این آیت های بزرگی مثل حضرت عیسی علیه السلام و حضرت مریم سلام الله علیها، اینا میبینین هر دوتاشون غیر عادی است، چه اون زایمان و چه اون خلقت. تا متوجه باشیم حرکت توحیدی نظر به امکانات ماورای امکانات عادی دارد. وقتی مسلمان ها این را بفهمند، دیگه شاخ و شونه های کفر و اون یهودیت استکباری اینها را دلواپس نمی کنه. چرا؟ چون از امکانات عرفی پیامبرا تاریخ توحیدی خودشون رو به صحنه نیاوردن، بلکه با امید به عنایات الهی از این امکانات دنیای ظلم و استکبار عبور کردن. بعد اومد رو حضرت عیسی علیه السلام خوب موند که تازه تو دل حضرت بحث حضرت عیسی حضرت زکریا علیه السلام رو هم مطرح کرد. رسیدیم به اینجا که بعد از این که قرآن مکالمه یا محاوره بین حضرت عیسی علیه السلام و بنی اسرائیل را مطرح کرد و حتی بهشون فرمود که من یه همچی معجزاتی دارم و آمدم که در عین اینکه تورات رو تصدیق میکنم، اون تحریم هایی که بر شما وارد شده است رو بردارم، و جئتکم به آیت من ربکم فاتقوا الله و اطیعونه. بعد این آیه هم بحث شد، رو این یه مقدار باید میموندیم. حالا چقدر موندیم؟ امیدوارم بعد خودتون روش بمونید. ببینید حضرت عیسی میفرما در عین این که من آیه، حالا این آیه را اسم نوع بگیرید یا یه آیه خاص بگیرید، این دیگه تفاوت تفسیری است. به هر صورت حضرت عیسی نشون دادن که آینه ای از حقایق غیبیه را با خودشون آوردن. اینجوری معنی میکنیم. بعد میفرماد فتقوا الله، باید شما اگه وارد این تاریخ میخواید بشی، میخواید بتونید که عبور کنید از اون مشکلاتی که برای خودتون درست کردید، دو تا شرط داره. یکی تقوا پیشه کنی. من همینجا میخواستم تاکید کنم که حضرت امام اگر یه انقلابی آورده است که یک انقلاب توحیدی است، نمیشد مدعیان طرفدار این انقلاب تقوا نداشته باشند، وگرنه تاریخی که باید با اینا شروع بشه نمیشه. حضرت آقا در صحبت با فرماندهان سپاه قبل از عید فرمودند که مسلم این انقلاب میره جلو و به نتایج میرسه، ولی اگه شما نتونید صادقان یار انقلاب باشید شما را پس میزند با یاران دیگه میره جلو. این که یک حقیقه، یه اراده الهی اگر مشیتاً وارد تاریخ شد و شواهدم نشون میده که بشر نیاز به این حقیقت داره، اونجا خودش وا میکنه تو عالم. اینکه ما چقدر کنار حضرت عیسی زمانه باشیم دو تا شرط دارد، عجیبه، فتقوا الله و اون دومیش مهمتره و اطیعونه. از میخوام دارم دوباره تکرار میکنم، ببینین هیچ وقت تئوری تاریخ عوض نمیکنه، حتی اگه اون تئوری چی باشه؟ قرآن باشه. همیشه شخصیت هایی که مطابق حقیقتا تاریخ سازن، یه بحث اساسی است تو دنیای امروز هم اهل تفکر میگن آیا تفکر رو کتاب و درس و اندیشه به وجود میارید یا شخصیت؟ حالا مارکسیست ها بیچارا گیر افتادن نتونستن در برن. مارکسیست ها یه بحث داشتن که تاریخ رو شخص میسازد یا تئوری، نتونستن درن. ما معتقدیم که پیامبر جمال محمد صلوات الله علیه و آله که حکایت از مکتب است میتونه تاریخ به تاریخ بیاد. اینقدر کتاب هست، اینقدر برف از قرآن باشه، خب این کار ازش نمیاد. مشکلی که شما میدین ما در اهل سنت داریم و ضربه بدی هم دارن میخورن اینه که رو شخصیت پیامبر خوب نتونستن کار کنن. تا اونجایی که المنار اینا فقط میگه آقا پیام، ببینید چقدر این نزول دادن حقیقته، میگه پیامبر در حد آوردن وحی معصوم است. آقا ما ینطق عن الهوا، میگه خب بر همین اندازه. این کجا؟ این که شیعه معتقد است پیامبران از بعد تا خط همیشه نمونه هستن برای اینکه اون مکتب را بتونن تبیین کنن. حتی لتبین الناس و تبین للناس ما نزل الیه ما، چرا فقط صرف تئوریک بگیریم؟ یعنی به پیام، نه، شخصیت پیامبر صورت حقیقت قرآن است، بحثش مهمه. و ادام وقت اگه این تئوری خوب جا بیفته، که امروز دیدم هم هایدگر این بحث خوب داره هم دیلتای داره، اینا به این ضرورت پی بردن که تفکر چطوری به تاریخ برمیگرده. شما الان بخواید و نخواید، ما در اوج بی تفکریم. بذارین رک بهتون بگم، این سیاسی بازی و که نمیتونیم فکر کنیم، ما راحت همدیگه را چون خلاصه میزن، چون که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم، که همه نمیفهمیم. این همه نفهمیدم بدترین ظلمات فکری است که ما داریم. آقا اصلا ما نمیدونیم چطوری باید با هم مخالف باشی. جالبه با، خب چه اشکال دارید من نظر شما را قبول نداشته باشم، ولی بلد نیستیم ببینیم آقا چطوری باید با هم مخالف باشی. این خیلی سخت شده است. و نمیخوام بگم بقیه دنیا بهتر از مانده، بقیه دنیا در روشی که دارن فکر میکنن، حالا روششون مشکل است به توحید نمیرسد، اون مشکل اساسی خودشونه. ولی ما انشاءالله اگه بخوایم گذرهای تنگناهامون رو یکی یکی داشته باشیم، سخت در این تنگنا تنگنای بی تفکریست. یعنی حالا اینا چطوری باید گذشت؟ بنده خودم تو اون کتاب سلوک ادعام امینه که باید ذیل شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی سلوک کرد. بحثی که از خودم که در نیوردم، که همونجا شاهد روایی آوردیم، هم تاریخ تفکر به ما میگه. یعنی شما همون که خودتون میگین دیگه، میگون با علی میشه تاریخ رو نجات داد. علی علیه السلام چقدر شخصیتش، حرکاتش تونست از من و شما که هیچی، جبران خلیل جبران مسیحی هم تماما مرید خودش میکنه جور جر داغم. این برگردوندن تفکر به تاریخ باید مسئله اساسی دون باشه. ما عموماً همو نمیفهمیم چون فکر را نمیشناسیم. ببینید اگه من فکر را بشناسم، همین امروز یه برادر عزیز حرفش این بود که ما تعصب اونچنان برمون حاکمه که اگر من حرفش این بود که اگر من بگم بیاید و به اسرائیلم یه کمی نقد کنید، حالا این میگه من هنوز اون فضا دستم نیست، میگن این پاس داره. ببینید مهم نیست، مهم اینه که اینقدر فکر قفل شده است. بعد حرفش این بود من چه کار کنم تو این فضا. خب ببینید حالا شما اینا میگن بی تفکری، یه نمونه، یعنی غیر ممکن است این بتونه فکر کنه. هر وقت بخواد فکر کنه، مثلا شما اینا به تقوا دعوتش کنی، میگه خب این میخوام ما رو آخوندی بار بیاره. خب اینجاست که شما باید اوج بی فکری، به قول معروف این زهر بی فکری رو به مردم بفهمونید، نشون بدید. من حتی سخنرانای خیلی خوب طرفدار انقلاب گاهی دست میذارم روش، میگم آقا این داره فکر در حجاب میبره، این چه طریق حرف زدنی؟ ما بنا نشد شما که اینجا نشستید بنده و جناب عالی طرفدار انقلاب و امام و رهبری هستیم یه جوری حرف بزنیم که تعصب ها تحریک بشه، حجاب فکر بشه. آقا اگرم میخوایم که به اهداف قدسی نظر کنیم با فکر، اون روایت مشهور پیامبر صلوات الله علیه و آله، به امیرالمومنین که میفرماند یا علی اذا تقرب اهل زمانک، وقتی که اهل زمان تو به انواع به عبادات میخوان به خدا نزدیک بشن، تو با انواع عقل به خدا نزدیک بشو. ابن سینا هم این روایت آورده است. خب شما روی حساب کنید، اولا چرا میگید انواع عقل؟ خیلی محفل عجیبی است. انواع عقل چیه؟ یعنی میدونید که ما یه عقل ریاضی داریم، یه عقل فلسفی داریم، یه عقل اشراقی داریم، یه عقل قدسی محمدی صلوات الله علیه داریم. تازه آیا اون انواع عقل منطبق است با این تقسیم بندی که من گفتم؟ من خودم همچه اصراری ندارم. عمده اینه که این خیلی حرفه که ما حساس بشیم به انواع عقل. خیلی حرف تو این قضیه خوابیده است. پس در یک کلمه، اگر دغدغه برگردوندن فکر به تاریخ خودتون دارید و از حجاب‌های بیفکری میخواید خودتون آزاد کنین، روی الگو و اسف قرار دادن انسان‌های قدسی باید فکر کرد. حالا در تاریخ ما حضرت امام اصلش که ذیل اهل بیت و پیامبر باید نظر کنیم. این همین اندازه بس باشد، اما مطلب تمام نیست. بعد یادتونه که گفتیم آیه 51 هم بحث شد که حضرت عیسی به وحی، حالا این به وحیش انشاءالله خودتون در المیزان نگاه کنین، تر شد که ان الله ربی و ربکم فعبدو هازا صراط مستقیم. علامه میفرمان این رو به این جهت تاکید شد که چون از کارهای حضرت عیسی برمیمد که کارهای خدایی میکنه، مرده زنده میکنه، اینه که مأمور شد به وحی الهی بگه که نه آقا، این صراط مستقیم است از آن جهت که بندگی خدا را بکنید که گذشت. تا اینجا بحث شد. حالا این فراز بعدی یه حکایت خیلی دقیقی را پشتش آورده است. میگه خب حالا حضرت عیسی اگه یادتون باشه مأمور بودن که بشریت رو نجات بدن تو اون تاریخ، و تو دل این که بنا بود بشریت رو نجات بدن، مأموریت خاصی نسبت به بنی اسرائیل داشتن که فرمود که چی؟ این برای بنی اسرائیل آمد تا اینها رو هم از اون تحریم هایی که برشون پیش اومده نجات بدن، و به اون توحید نابی که اون نستوریان از بین برده بودن برگردونه. حالا حضرت عیسی انتظارشون خیلی بجا بود. آخه این ملت که تورات رو قبول دارن دیگه، حضرت هم که طبق آیه قرآن تورات و انجیل برشون نازل شده است، پس قلبشون همون توراتی است که این یهود قبول داره و از اونم که سخن میگن. بعدم اونجایی که باید تبیین کنند یا به اصطلاح نسخ شده است برگردونن به حالت عادیش، اونم که آوردن از طریق انجیل. انتظار چی بود؟ انتظار این بود که بنی اسرائیل به خوبی بپذیرند. بنی اسرائیل بارها بد امتحان دادن. من این نکته رو حالا تو دل بحث بگم، حتما شما این جریان این که یهودیا در مدینه بودند میدونید. یهودیا که تو مدینه نبودن، در متون خودشون دارن که پیامبر آخر الزمان در مدینه طلوع میکند، به همون معنایی که میان مدینه را به اسلام مدیریت اسلامیشون را شروع میکنن. بعد میگن که ما برای اینکه اولین قومی باشیم که به پیامبر آخرالزمان ایمان بیاریم، میان مدینه را به عنوان محل سکنا انتخاب میکنن بنده خدا. ولی بعد دیدید که بدترین برخورد را به پیامبر کردن. قرآن میگه اونقدر که میدونید بچه هادون بچه های شما، بیشتر میدونی همون پیغمبره. حالا بحثش اونجا جداست. این امتحان بد دادن را باید تو مسئله بنی اسرائیل بررسی کنیم. یکیش همینجاست. اینها در مقابل حضرت عیسی علیه السلام نه تنها هیچ نپذیرفتن حضرت عیسی را، خوب دقت کنید، بلکه بنا به شواهدی که تو سوره نساء هست، اینجا علامه طباطبایی بر اساس اون میفرماد که حتی نقشه قتلشو کشیدن، که خب بعدم دیدیم که حالا میارم آیاتش. اینجا باید یه سوال براتون پیش بیاد که چرا نمیتوند یه قومی ولی شناس باشد؟ ببینید ولی شناسی یه ادبیات خاص خودش میخواد. اگه شما بر اساس اطلاعاتتون دینداری کنین و بر اساس آدابتون دینداری کنین، در حد ظاهر دین متدینید، ولی هیچ وقت باطن دین رو نمیشناسین که ببینید اینم همونو داره میگه. شاخ گل هر جا که میروید گل است. ما چطوری میتونیم بفهمیم حق رو بشناسیم؟ حضرت امیرالمومنین فرمودن اعرف الحق تعرف اهله. تو اگه میخوای گیج نشی، خب واقعا طرف گیج شده بود، بلد این دیگه تو جنگ جمل، گفت آخه اون که خانم همسر پیامبر است و بعضی اصحابی برم که داماد پیامبر است، خب عایشه که میدین، یا علی چه کار کنم؟ ببینید این خط را تا دکتر طه حسین میگه بعد از سخن معصوم این بلندترین سخن تاریخ ساز و راهگشاست که حضرت بفرماد اعرف الحق تعرف اهله. اینا بذارین یه خوده روش بمونیم، با اینکه من دلم میخواد چون آخرین جلسه مونه، بعدش ماه رمضان جلسه نداریم، این آیات سرش به یه سامان برسونم، اما نمیتونم از این بگذرم. ببینید آقا، شما اگر با سلوک خودتون حق را ذیل اسلام و اهل البیت شناختید، توحید را فهمیدید، خب حالا اگه دیدین این طرف هم سخن توحید میگه، راحت تصدیق میکنه. یهود مشکلش اینجاست که اونچنان در ظاهر دین متوقف است و حسی شده است، ادب انجام میده، آداب انجام میده، میگه همه حالا این دیوار ندبه را فیلمش ها گاهی میبینین دیگه، اینا دیوونه ها چطوری همچی ادا در میارن. حالا این که میگم ادا به جهت این که دینشون منسوخه، سو اگه نه حرکت های دینی خودش به خودی خود جا داره. بعد ببینید در ظاهر دین و دینداری اینا مشکل ندارن. این که آقا این دین یه باطنی داره، یه ابطنی داره. ما در روایت داریم که 700 بطن داره. 700 بطن یعنی چی؟ یعنی شما باید سیر داشته باشید به حقایق. حقیقتی است وقت بد داره، یعنی تشکیکی است، یعنی شدت و ضعف داره. خب اگه شما نگاه نوری به دین نندازید، هیچی از دین نمیفهمید. حالا بله، رعایت احکام الهی را میکنید، جهنم نمیری، ولی این اسمش دینداری نیست. خب حالا این برای بگیریم، اگر مسیحیت با توحید آشنا میشد، با توحید، توحید یه چیزیست که همه انبیا برش تاکید دارن، اگه مسیحیت با توحید آشنا میشد، خود شما اگه توحید بشناسید، اگه یه عارفی بیاد در کنار توحید افعالی شما را به توحید صفاتی ببره، دستشا میبوسید. توحید صفاتی عمیق‌تره. اگه یه سالکی یه عارف کامل بیاد شما را سیر بدید از توحید صفاتی به توحید ذاتی، دیگه اصلا قربونش میری، نمیتونید اصلا، طاقت ندارید بهش جز بهش فکر کنید. چرا؟ برای اینکه اون حقیقت متعالی که مقصد شماست بهتر نشون داده است. اگر مسیحیت در توحید حضرت عیسی علیه السلام سیر میکردن، ممکن بود توحید محمدی صلوات الله علیه و آله که ظهور کنه نبینن، این میبینن، این همون است بالاتر. دیدان باید که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. این گم شده است، این گم شده است، و این در یهودیت به شدت گم شده است. اینکه وقت عجیب پیامبر خدا ما را ترسوندن، میفرمان اینقدر سرنوشت شما به سرنوشت یهود نزدیک است که اگر یهود در سوراخ سوسماری برند شما میرید. من از این برداشت میکنم که ما تهدید از به یه نوع تحجر شدیم با این. حالا شیعه الحمدلله انصافاً بازتر است، اما این خطر، خطر عمومی است. ما اگه توحید شناس شدیم آقا، خیلی همو درک میکنیم و بعد حجابای توحید هم درک میکنیم. تو حتی تو مسائل سیاسی قشنگ معلومه است این جمله حجاب توحید است، حجاب انقلاب اسلامی است، حجاب امام است، تحریف شخصیت امام است. از چه جهت تحریف شخصیت امام است؟ چون شخصیت امام رجوع به حق است و عبور از باطل. میبینیم نه، این ادعای نمیدونم دوستی امام رو دارید، ولی دارید امام رو در حجاب میبرید. کی میفهمیم اینا؟ وقتی توحید رو بفهمیم. این اندازه داشته باشید. حضرت عیسی انتظار این بود که حالا این بنی اسرائیل که دنبال حق و حقیقتن بپذیرن. یه مرتبه دن عجب، نه تنها نمیپذیرن، فلما احس عیسی منهم الکفر، منهم به بنی اسرائیل برمیگرده طبق آیه، وقتی که حس کرد از بنی اسرائیل کفرا، حالا باید چه کار کنه؟ حالا مجبوره که، حالا من متن میخونم، قال من انصاری الی الله. خوب به خود من دقت کنید، فرمود که کدوم از شما یار من هستید؟ چی؟ الالله. باند و حزب نمیخواد پیغمبر خدا که. آقا من یه مسیر الاللهی رو به این بشریت ارائه کردم، کدوم از شما در این موتن حاضرید که یار من باشید؟ خیلی خوب است، علامه طباطبایی هم اینجا خوب بحث کردن، وقت گذاشتم. وقت جالبه، زنده باد به این آدمایی که اسمشون حواریون است. قال الحواریون، حواریون باید میگفتن چی؟ باید میگفتن ما طرفدار توییم، یا بگن ما طرفدار خداییم. دقت کنید، عیسی نمیفهمن، عیسی رو آینه خدا میبینن. قال الحواریون نحن انصار الله. آفرین، گفتن نه ما یار خدا. یعنی در واقع جواب حضرت عیسی رو دادن یا ندادن؟ دادن، اما در شاکله حقیقی، در شاکله حقیقی، همون که حضرت شهید صدر فرمود، گفت ذوب در حضرت امام خمینی بشین که ذوب در خداست. ببینید، یعنی امام به اعتبار دیگه مورد توجه اولیاء الهیست. خب میریم آروم آروم جلو. قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله وشهد به انا مسلمون. ما ایمان به خدا آوردیم و شهادت بده و اشهد به انا و این که ما مسلمیم. حالا بحث میکنیم. اولا این آمنا بالله اینجا چه جاییه؟ اینا که قبلا ایمان آوردن، چون که بچه مسلمون بودن، حضرت عیسی رو پیغمبر میدونن. به قول علامه میفرماد این ایمان، ایمان خاص است. چون قبلا ایمان آوردن، این یعنی ما پای همه چیز ایستاده ایم، یعنی ما راه افتادیم. خوب دقت کنید فضای آیه کمک میکنه. حضرت حالا که دیدن انتظارشون برآورده نشد و بنی اسرائیل نیامدند به تمام در جبهه توحیدی حضرت عیسی، برای بقاء دعوت و منتشر شدن آن تشکیلاتی درست کردن، حزب الله ساختن، سپاه ساختن. یعنی چطور شد که ما مجبور شدیم حزب الله در لبنان بسازیم؟ خب برای اینکه انتظار این بود که کل جهان اسلام بیان ذیل اسلامی که الان روحش ضد استکباریش، رجوعش به توحیده. هیچ کس هم که ما نمیخواستیم شیعه کنیم، که ما در یک کلیاتی که روح اسلام است اومدیم. حضرت امام با این دید اومدن، جهانم جهان اسلامم که فهمید، درک کردند. خودتون دیدین که اون رهبر اهل سنت لبنان اون چنان ارادت به امام اهل سنت از دیگه که ازن قربون امام میرن. خب حالا نمونه است، یا اون آقا بقیهشون، آقای مسئول خود حماس. این فضا بنا بود ایجاد بشه، ظرفیت چنین رجوعی بود در اسلام. حضرت امام هم جملاتشون رو نگاه کنین، میفرماد جهان اسلام چه نشستید، یعنی خطاب به جهان اسلام بود. خب بعد که یه مرتبه خب به هر دلیلی نشد، حالا مجبور از که حواریون شک بده، حواریون درست کنه. اینه که گفت که خب حالا کدوم شما حاضرید که بیاید در سیر الاللهی که ما میخوایم شک بدیم؟ عجیبه، ما میخواد دین شک بده، میخواد تشکیلات شک بده، اما روحش روح سیر الاللهه. یه عده‌ای حواریون، حضرت علامه شواهد قشنگ است، روایت هست، نه از خودشون نمیگم، میفرمان حواریون کسانی هن که مردانه گفتن که ما حاضریم در حقیقت در ذیل شخصیت شما یاری خدا بکنیم، و خصیصین حضرت در واقع اونایی هن که، از اینجا دقت کنید، حضرت رو درک کردند. یعنی حضرت عیسی را اینا با یه صفایی باش برخورد کردن، حضرت عیسی را درک کردند. بعد حالا که حضرت عیسی را درک کردند، بله گفتن که نحن انصار الله، ایمان میاریم، ایمان آوردیم به خدا و تسلیم کامل اراده الهی هستیم. من دلم میخواد اینجا خوب نگاه کنین، ببینین میگه وشهد به انا مسلمون. علامه میفرمان که در این تسلیم قلبی تسلیم محبت نهفته است. یعنی اینا اومدن رابطه شون را با حضرت عیسی رابطه حبی کردن. حالا بعد انشاءالله باید روشن بشه که آیا اگه رابطه حبی نباشه ممکنه که ریزش نداشته باشیم؟ که حالا بعد تو روایت اهل بیت خودمون که می فرمان باید حب ما رو داشته باشین تا ادامه بدید حیاتی که ما می خواهیم به تاریخ عرضه کنیم. اینا نگر دارید. ادامه جمله علامه این است: آن چه محبوب و مراد خداوند است تنها مد نظر حواریون بود، ولذا محبت و اراده شخصی را رها کردند. و اینطور، حالا این لغت ذیل مال منه، و اینطور در خدمت حضرت عیسی قرار گرفتند و خود را مشغول خواسته های حضرت عیسی کردند. من برای تکمیل بحث آیه 14 صف رو هم توصیه میکنم، تو این قرآنای شما صفحه 552 رو بیارید، بلدین دیگه آیه را. حضرت عیسی علیه السلام، خوب دقت کنین به آیه، حضرت عیسی یه چیزی گفته است، پیامبر خدا مدرس به ما خطاب میکنه، میگه حاضرید که مثل حواریون باشید، یا ایها الذین آمنو، یعنی بچه مسلمونه که شما باشید،
یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید و انصار خدا باشید. حالا خوب دقت کنید، انصار خدا و شیخ و نمیدونم صوفی موسیقی، خود این آیه میزنه زیر اینا با کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. تا اینجاش هیچی. فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل، خب و کفرت طائفتون، تا اینجاش هم هیچی. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوه. پس بحث جنگ بود. حواریون یعنی بچه های سپاه، یعنی بچه های حزب الله. معلوم از حضرت عیسی یه دیره میخواستیست که اینا تو جبهه مقابله با کفر جهانی بیان. خوب دقت کنید دوباره به آیه، چند تا مسئله داره سوره صفات. ما قبل از انقلاب اگه ساواک میدونست کسی سوره صف میخونه زندانیش طولانی میشد، خیلی تلاش میکردن میبینن. خب معلومه باید طولانی بشه، دست همون اولش لما تقولون مالا تف کبر مقتن اندالله، معلومه که بحث سوره جنگیه. حالا این سوره جنگی میگه پیامبر خدا برای این که بچه مسلمان ها رو وارد جبهه رزم کنه میگه بیاید چی؟ یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الالله قال الحواریون نحن انصار الله. ولی بعضی از بنی اسرائیل فآمنت طائفتون من بنی اسرائیل و کفرت طائفتون فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم. و خدا حالا که این بچه حزب الله ناب طائفتون از بنی اسرائیل، یعنی همه بچه‌های ایران هم نیومدن برن جبهه، همه جهان اسلام هم نیومدن جلوی کفر واستن، نه عده‌ای واستادن، ولی خدا همین عده رو چه کار کرد؟ پیروز کرد. که حالا تو آیات بعدی خیلی حرف داره این قرآن برا ما. دوباره یادتون باشه سیاق سوره سیاق ایجاد روحیه ایست برای مقابله با کفر، بعدش هم خیلی حرف داره تو این قضیه. خب حالا دوباره برگردیم به آخر آیه 52 که جناب حواریون گفتن که ما حاضریم، گفتن که چی؟ نحنو انصار الله. خب آمنا بالله وشهد به انا مسلمین، مسلمون، ما ایمان آوردیم، که معلوم شد یه ایمان خاص است و خدایا و شاهد باش پیش خدا که ما مسلمانیم. حالا نگه دارید، پس اینجا چی شما میفهمین؟ میفهمین بچه های مومن حزب الله که فهمیدن پیامبر اومده است که تا نور خدا را به جامعه برسونه، واسدن کنار پیامبر، به تعبیر علامه گفتن ما را افتادیم کنار شما. تا اینجا داشته باشید، اینا ول نکنید، اگه اینا ول نکنید من یه آیه دیگه میخوام بخونم ریزکاری توش هست. حالا برگردین به آیه 111 سوره مائده، به قرآن شما صفحه 126 میشه. حالا خیلی حرف میخوام داشته باشید. آیه 111 سوره مائده میگه و از اوهی تو الی الحواریون ان آمنوا بی و به رسولی قالوا آمنا وشهد به اننا مسلمون. عجب، اینجا من آیه رو معنی میکنم، میگه اون وقتی خدا داره میگه اون وقتی که من وحی کردم به این حواریون، پس پیامبر بودن؟ نه، هیچ کس نمیگه اینا پیامبر. این چیه قضیهش؟ میگه اون وقتی که من وحی کردم به این حواریون ان آمنو بی، چه به من ایمان بیاری؟ مگه حواریون نگفتن توی این آیه که داریم داشتیم میخونیم آیه 52 سوره آل عمران نحنو انصار الله آمنا بالله، این چه ایمانیست؟ گفتیم این ایمان غیر اون ایمان اولیه. این وحی چه وحییست؟ وحییست که به صیاد شیرازی شده است، به چمران شده است. ببین میتونم ادعا ما بگم یا نه؟ تفسیر علامه جوادی عامل را ذیل این بخونید در این جلد دوم تصنیف، ایشون میفرمان که هیچ کس نگفت که اینا به اعتبار وحیش وحی و پیامبرشون بهشون وحی شد. فرمان مثل مادر موسی علیه السلام که بهش وحی شد، یعنی
در ذیل حضرت عیسی قرار گرفتن یک رابطه اشراقی بین خدا و حزب الله برقرار میشه. ببین میتونم یه ادعا رو بکنم یا نه؟ دوباره آیه رو میخونیم، آیه 111 و ربطش باید بدیم به آیه 52 با سوره آل عمران. آیه 52 میگه که حضرت عیسی وقتی که گفتن من انصاری الله، حواریون گفتن که نحن انصار الله، بعدم ادامه دادن چی؟ آمنا بالله و الاخر. بعد این آیه میگه اون وقتی که ما بهشون وحی کردیم به حواریون که ایمان به ما بیاری، مگه در آیه 52 نگفتن آمنا بالله؟ اینجا میگه اون وقتی که وحی کردم من خدا به حواریین که ایمان بیارن به من و به رسول من، گفتن که چی؟ گفتن ایمان آوردیم. من میخوام اجازه زود نگذرید که دوباره حرف مقدمت، کتاب و درس و مدرسه هیچ وقت شما را به یک نور جامعی که بتونین درست اشراقی معنوی فکر کنین نمیرسه. اما اگه اومدین زیر قرآن و اسلام و پیامبر، شما حالا قلبتون آماده میشه که یه حقایقی به قلبتون برسه. حرفم اینجاست که شما حتی توی ماه رمضان باید یه کاری کنیم این قلب با حقیقت آشنا بشه، وگرنه به قول معروف میگن تفکر انتزاعی اسمش روش است دیگه. شما میان اقال میکنید، میان ما بهل امتیاز و از ما بهل اشتراک جدا میکنید، بعد ما بهل اشتراک ها میگیرید، تفکر باش میسازید، قضیه میسازید، ما بهل انتفاعی افتراقاتی تو شدیم وسط. یعنی آقا بگیم که آقا شما همدون چون که ناطقید و مدرکید پس انسانی، بعدم انسان نمیدونم انسان موجودیست میرا، پس شما میرایید، شما همینی؟ چی گفت همینی؟ چی گفت این تفکر است؟ تفکر از طریق اشراق گیر میاد، تفکر در ذیل اسلام و حب اهل البیت گیر میاد. این شاهد میگه که اینها در وقتی که حضرت عیسی اینا را ازشون یاری خواست و اینا یاری را پذیرفتن، پشت سرش فهمه قلبشون قلب قدسی شد. بر همین هم شما میبینید بچه های ما در جنگ و جبهه با این روحی که خدا به قلبشون اشراق کرده است دنبال اینن که امام رو که صاحب اصلی این نوریست که خداوند در این تاریخ به قلبش جاری کرده نسبت برقرار میکنن، میفهمن امام را و ادامه میدن تاریخ انقلاب را. بنده معتقدم، بر همین عرض میکنم، اگر فکر کنید سلوک منهای ذیل شخصیت حضرت امام روح الله ممکن است، خود دانید ما نمیشناسیم. شاهدمون هم این آیه است، اگر سلوک عبارت هست از انس با حضرت حق از این. خب حالا این دوتا آیه رو هم تو سریع من رد میشم، بعدا انشاءالله باید بحث کنیم دیگه. بله، دنباله سخن شیرین حواریون رو دارد آیه 53 میگه که اینا حالا برگشتن با اون قلب نورانی که با حضرت حق داشتن، همون مناجات دعا کمیلی که بچه ها در جنگ و جبهه داشتن، ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. باری کلا چه هوشیارم، معنیش که معلومه، خدایا ما ایمان آوردیم به اون چه که تو نازل کردی. یعنی ما در قوقای جو استکباری صهیونیستی بنی اسرائیل عبور میکنیم از این تبلیغات، برای همینم زیاد نبودن اینا. و تبعنا الرسول، ما نمیزنیم. یکی از زشت‌ترین کارهای بنی اسرائیل است که تقلیل میدن پیغمبرا را، امور قدسی را تقلیل میدن. اینا میخوام بگن نه، ما شخصیت ایشونا پذیرفتنی شناختیم. و طبعا رسولا چی معنی میکنیم؟ و فکتوب نامه از شاهدین، باری کلا اشتهاشون هم زیاد بود. شاهد یعنی بتونی، من بخوام امرو معنی کنم بصیرت معنی میکنم. حضرت آقا در صحبتشون با خبرگان فرمودن اگر جایگاه حادثه های این تاریخ را پیدا کنید با معرفت و با بصیرت میشید.
اینا میگن خدایا ما رو بصیر کن. مطلع کردن کافی نیست، بشینی هی تحلیل گوش بدین، ده اینا به جایی نمیرسین. رک بهتون بگم، خیلی هم گوش بدین به جایی نمیرسین، روزنامه هم خیلی بخونید به جایی نمیرسین، نه اینکه نخونین دا، اما یه جایی دیگه رو باید ببینید تا تمام اینا معلوم بشه. امام فرمودن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اینا که با یکی هم اطلاعاتش زیاد باشه در سی آی ای با اینا رو هم ببینه، میگن این پیرمرد چقدر ساده است. نه این ساده نیست، از یه افق دیگه داره نگاه میکنه، جایگاه رو نه. این معناش همین است. انشاءالله تفسیر رو نگاه کنید، من نمیرستم روش بحث کنم، اما معلومه که این بچه های حزب الله در کنار پیروی از پیامبرشون از خدا یه بصیرتی میخوان که بتونن امامشون رو بفهمن. ببینین الان خیلی هم مدعیه اینن که ما طرفدار رهبری و امام هستیم، اما نمیفهمن. من دلم میخواد که اینجا یه ذره دیگه بمونم، با اینکه دلم واپس وقت شما رو بگیرم. تو مسئله این که میفرماد که تسلیم قلبی باید پیدا کنید و این حواریون تسلیم قلبی پیدا کردن، حضرت آقا یه بحثی را 14 خرداد امسال کردن، خیلی کمکتون میکنه. ببینید آقا، شما دو جور میتونید دینداری کنید. یکی این که تو محافل دینی بشینید بحث کنید، بحثای دینی بکنید، معرفتی بکنید، همین کارو که میکنیم دیگه، اینا کار خوبیه. اما اگر نتونید در متن حادثه ها حاضر بشید، یه کلای گنده روشن فکری سر دون رفته است. میخواییم خود جمله حضرت آقا ببینید چی میگه. در اینشون در صحبتشون میفرمان که امام عزیز ما دو کار بزرگ کردن، اون دو کار میگن، و بعد میفرمان که اصول امام هفتاست. این دو کار بزرگ من دومیشم میخونم، کاری به اون اصول فعلا نده. فرمودن که خصوصیات دیگر این منظومه فکری که آن را به صورت یک مکتب به معنای واقعی کلمه در می آورد این است که منظومه فکری امام بروز بود. اینا معمولی است. بریم جلو. مسائل مورد ابتلای جوامع بشری و جامعه ایرانی را مطرح می‌کرد. این مهمه. بروز بودن معنی داره آقا. هنوز بریم جلو. و مخاطبان آن را حس می‌کردند. در مکتب فکری امام ضدیت با استکبار و ضدیت با استبداد حرف اول را میزند. این آن چیزی است که ملت ایران هم آن را حس میکرد. ملت‌های مسلمان دیگر بلکه ملت‌های غیر مسلمان هم آن را حس کردند. برای همین این دعوت گسترش پیدا کرد. هنوز تو قسمت دوم بحث ما، خصوصیت دیگر این مکتب فکری این بود که زنده و پویا بود. یعنی در دو تا قسمت مهم، تو قسمت دوم هنوز اینا هستا، یعنی این زاویه دوم از قسمت دومه. خصوصیات دیگر این مکتب فکری این بود که زنده و پویا بود و تحرک و عملیاتی بود. از اینجا مثل بعضی از اندیشه پردازی ها و تئوری سازی های روشن فکران نبود که در محفل بحث حرف های زیبا و قشنگی است اما در میدان عمل کارایی ندارد. منطق امام، فکر امام، راه امام عملیاتی بود. نرسیدیم مفصل بحث کنیم. من دلواپس اتفاقا این بچه های مذهبی هم که تازگی ها کار خوبی هم میکنن، میخوان مسائل فکری و محافل فکری و تئوری های مکتب های مختلف را بررسی کنن، تا اینجا کاری خوبیه. اما مواظب باشید اگر به همین مشغول شدین بیرون از تاریخید که حضرت امام شروع کرده است. یعنی شما یادتون باشه، حالا منم هایدگر میخونم، منم بولتمان میخونم، واقعا هم میخونم، دوستم در من مدتی رو بولتمان وقت گذاشتم چون به ازام متعله مسیحی است و تو اون قوقای کفری که مدرنیته داره به ما راه میده، به خصوص اون بحث من و تو و من و او که بحث میکنه، جنس اسلام همون جنس من و تو. اما حواس ما باشه، من دیدم رفقایی که با خودمونم بحث کردن، اینا یواش یواش به جایی دارن بعضن میرسن که خب مثلا حتی تا اینجا اومدن جلو که آقا انقلاب اسلامی یک نوع ایدئولوژی است. خوب گوش بدیم ببینی خطر کجا داره تهدید میکنه ما را. هر ایدئولوژی بیرون تاریخ است. ایدئولوژی بودن یعنی میدونی که یعنی در حجاب یه تفکر محدود رفتن. ما هم قبول داریم ایدئولوژی به این معنا بیرون تاریخ است. ولی میگه که اگر شما مقید بشید به انقلاب و مکتب امام، ایدئولوژی زده شده. بعد پیشنهاد که میکنه چی؟ پیشنهاد میکنه که آقا باید از هر ایدئولوژی آزاد بشیم. یه مرتبه ما دیدیم بچه‌ای که تا دیروز سرباز انقلاب بود، مذهبی بود، رفت فلسفه غرب خوند، اصلا دیگه متهم میکنه نه آقا انقلاب، تا اینجا متهم میکنه که میگه که انقلاب اسلامی بست مدرنیته است و در پازل استکبار داره کار میکنه. میگم قربان چرا؟ میگه برای اینکه هنوز گرفتار دلاری. خب ولی حالا گرفتار دلار چه ربطی به ما داره؟ من نمیخوام باز وارد اونا بشم. بنده از این صحبت امام در میارم که حواریون شدن یعنی این که حضرت عیسی که فرمود چی میتونه حواریون ما بشه؟ بگم آقا ما زیر عیسای زمانه میتونیم ادامه بدیم کار را، وگرنه جمله آقا را ببینید، مثل بعضی از اندیشه پردازی ها و تئوری سازی های روشن فکرانه نبود که در محفل بحث حرف های زیبا و قشنگی است. من گاهی خودم رو میذارم جای این بچه ها که بحث میکنن، واقعا همچی دل کندن از این بحث ها سخت است و بیای واسی مسجد و انقلاب و این ضد آمریکا و اینا، این آقا اونقدر اون بحث ها شیرینه ولی شما رو بی تاریخ میکنه، شما رو بی تاریخ میکنه. آقا میفرمان که اما در میدان عمل کارایی نداره، نه تنها کارایی نداره، بیرون میندازه شما رو از تاریخ. پس آقا شما دغدغه داشته باش، فکر کن، باید فکر کنی، باید جهان رو بشناسی، ریزکاریای تاریخ خودتون رو بشناسی، باید هگل رو بشناسی. اما یادت باشه که در تاریخی که با توحید شروع شده از خودت رو بپرورانی. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر، اون قرآن دانان و قرآن داران واقعی رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این زبان گویای خداوندی در این تاریخ رو از همه بلیات سماوی و ارضی مسون بدار. توفیق فهم رهنمودهای رهبری را به این ملت عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت خودت یا رحیم یا رحیم یا واهب یا رب، پروردگارا به حقیقت ربوبیتت اون الطاف و توفیقاتی که
به اولیاء خودت در شب و روز ماه رمضان عطا می کنی از ما دریغ و دار. صلی الله علی محمد و آله.